بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه شب نیز فریاد الله اکبر در ایران سر دادند. بنابر گزارش ها حدود 70 تن از استادان دانشگاه پس از دیدار با میر حسین موسوی بازداشت شدند. و آمریکا دعوت خود از هیئت های نمایندگی ایران برای شرکت در مراسم روز استقلال را پس گرفت. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. پنج شنبه 4 تیر ماه 88، 25 ژوئن 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. پیش از آن که سری بزنیم به فراسوی خبرها، نگاهی بیاندازیم به گزیده از تازه ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران چهارشنبه شب نیز بر بام‌ها و بالکن‌ها فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بیش از یک هفته است که هواداران نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با این شیوه نارضایتی خود را از نتایج انتخابات اعلام می‌کنند. طبق گزارش شاهدان عینی، شعارها چهارشنبه شب از ساعت 10 شب به وقت ایران آغاز شد و حدود یک ساعت ادامه داشت. اما گزارش‌های رسیده از ایران هاکیست که لباس شخصی ها و چماق به دستان معترضین را که میکوشیدند در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تجمع کنند به شدت سرکوب و متفرق کردند. گفته می شود ماموران انتظامی نیز با باتوم و ایجاد رعب و وحشت در صدد پراکندن معترضین برآمدند. هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر در پرواز بودند و صدای شلیک تیرهای هوایی به گوش می رسید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که نظام در مقابل اعتراض‌ها به نتایج انتخابات کوتاه نخواهد آمد. اما بنابر گزارش وبسایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی، عصر روز چهارشنبه شماری از استادان عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌های ایران با آقای موسوی دیدار کردند که بعد از این دیدار 70 تن از افراد حاضر در این نشست بازداشت شدند. این وبسایت از محل نگهداری بازداشت شدگان ابراز بی اطلاعی کرده است. همچنین بر اساس گزارش‌های دریافتی، اردشیر امیرارجمند، مسئول حقوقی ستاد میرحسین موسوی نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. به دنبال اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، تا کنون علاوه بر بازداشت شمار زیادی از معترضان در خیابان‌های تهران و برخی از شهرستان‌ها، به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دست کم 240 شخصیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگار و فعال دانشجویی نیز طی 10 روز گذشته دستگیر شدند. کاخ سفید اعلام کرد آمریکا دعوت خود از هیئت‌های نمایندگی ایرانی برای شرکت در مراسم روز 4 ژوئیه، روز استقلال را پس گرفته است. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، این تصمیم را با سرکوب اعتراضات توسط دولت ایران در روزهای اخیر مرتبط دانسته است. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی خبر داده است که باراک اوباما پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواهان بهبود روابط دو کشور شده بود. این روزنامه آمریکایی از قول یک ایرانی مطلع که نامی از او نبرده نوشته، این نامه در بین 4 تا 10 ماه می، نیمه دوم اردیبهشت ماه ارسال شده و در آن درباره برنامه هسته‌ای ایران و آغاز گفتگوهای دو جانبه صحبت شده است. گزارش واشنگتن تایمز همچنین می‌افزاید که رهبر ایران در نماز جمعه هفته گذشته دریافت چنین نامه‌ای را به طور ضمنی تایید کرد. آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گفته بود این سخنان در حالی بیان می‌شود که از آن طرف نامه می‌نویسند و ابراز علاقه برای روابط و اظهار احترام به جمهوری اسلامی می کنند. یک مقام دولتی آمریکا در گفتگو با واشنگتن تایمز حاضر نشد درباره این نامه اظهار نظر کند، اما ارسال چنین نامه ای را نیز رد نکرد.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیدیم. دوازده روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیروز نیز درگیری ها و ناآرامی ها همچنان ادامه داشت و خشونت هایی از میدان بهارستان تهران گزارش شد. گزارشی در این باره خواهید شنید. ایالات متحده میگوید دعوت از دیپلمات های ایران را برای شرکت در مراسم روز استقلال آمریکا پس گرفته است. گزارشی نیز در این باره خواهید شنید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در دیدار با مسئولان اتحادیه اروپا و مقام‌های سازمان ملل از جامعه بین‌الملل خواست تا در برابر خشونت‌ها در ایران واکنش نشان دهند. گفتگویی با خانم عبادی در همین مجله. در کشاکش رویدادهای اخیر ایران، اقتصاد ایران نیز دچار رکودی چشمگیر شده است. گزارش اقتصادی در این باره داریم. نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. ورزش. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه و 45 ثانیه در ایران. بعد از ظهر دیروز در میدان بهارستان تهران که تعدادی از مراکز مهم دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی در اون قرار دارد، ادامه درگیری ها و تجمعاتی را شاهد بود. تجمعاتی که به شکل مسالمت‌آمیز قرار بود برگزار بشه. یک شاهد عینی درباره تجمع روز چهارشنبه با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده است.
من از میدان بهارستان با صحبت میکنم و اینکه چیزی که خیلی مهراتی امروز در واقع نمایش قدرتی که نیروهای امنیتی شامل سپاه، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها بسیج دارن به طور خیلی در واقع غیر منتظره و ما میبینیم که به حد فاصله میدان بهارستان و چهارراه مخبر دوله نیروهای امنیتی که شامل همه ارگانهایی که اسمشون رو بردم راهپیمایی دارن میکنن در سطح خیابون اصلی و تعداد بیشمار مردم که نسبت به روزهای گذشته مثل میدان هفته تجمع بیشتر منتظر تایر دارن به سمت پیاده راه راهنمایی میکنن. از اون طرف اصلا اجازه نمیدن که کسی توی پیاده راه حتی بیسته و نظارگر در واقع تجمع های مردمی باشه. و اگر کسی بیسته با یه شیوه ارعاب آور جدیدی میگن چرا قبلا دیدیم اینجا و یک بار دیگه ببینیمت میبریم از دستگیر میشی.
چرا بیشتر چه کسانی میگن؟
از تذکر رو که همه نیروهایی که اونجا مستقرن معمولا اگر از خودی پیش بیاد میدن. این که من گفتم تذکر نیست، این یک ارعابه. در واقع شما تهدید میشی به اینکه یه بار دیده شدی و بار دیگه تو این پیاده رو دیده بشی دستگیر میشی. معمولا این تهدید و این ارعاب رو افراد لباس شخصی و افراد منتسب به بسیج دارن.
تعداد جمعیتی که حضور پیدا کرده بود در میدان بهارستان به چه صورت بود؟ چون گزارش هایی داشتیم که گویا جمعیت رو به سمت میدان عشرت آباد کوچ میدادن و از طرفی هلیکوپترهایی هم بر فراز میدان بهارستان دیده شدن.
دقیقاً در واقع هلیکوپترهایی که از پایین به اسم پلیس منقوش هستش دیده میشه در سطح میدان بهارستان تا چهارراه مخبر دوله و از اون ور حتی تا چهارراه استانبول تقاطع خیابون فردوسی منظورم هلیکوپترها دیده میشه در حال آمد و شد هستن. از یه طرف خب حتما میدونیم به خاطر انسجام بیشتری که توی اطلاع رسانی توی سایت های مختلفی که اخبار حوادث اخیر رو منعکس میکنن تجمع میدان بهارستان خیلی زیاد بازتاب داشته. تجمعی که بود خیلی بیشتر نسبت به دو سه روز گذشته به وجود اومده بود.
درگیری هم رخ داد
با اینکه تجمع مردم خیلی آرام و مسالمت‌آمیز بوده و هست. شما فکر کنین که یه جمعیت شاید 700 نفری توی یک پیاده روی بدون هیچ شعار بدون هیچ طبقه هم همه ایستادن یهو 40 50 تا موتور با لباسای امنیتی و پوششای گارد ویژه با سرعت زیاد با موتورسیکلت میان به بین مردم و باتوم‌ها و چوب‌هاشون هم توی هوا میچرخونن. خب قاعدتا مردمی که دست خالی هستن و باید هم همینطور باشن چون قصدشون تجمع مسالمت‌آمیز آرام هست متفرق میشن.
آیا در این تجمع شعار خاصی هم داده شد؟
به هیچ وجه به هیچ وجه. بعضا دیده شد که نیروهای لباس شخصی بسیج با چوب‌ها و باتوم‌ها و چماقاشون به سمت مردم حمله می‌برن و اونا رو متفرق میکنن. تعدادی از کسایی که بین تجمع کنندگان بودن مورد اصابت چوب‌ها و چماق‌های اونا قرار گرفتن.
آیا در تجمع کسی را مشاهده کردی در اون منطقی که حضور داشتین که بازداشت به شخصی نیروهای امنیتی؟
خودم دیدم که چند نفر رو گرفتن و بردن که بعضی هم به دست همین نیروهای لباس شخصی بود که با یه ژیله خودشون رو ملبس کرده بودن به ظاهرا لباس بسیج.
بسیج پوشش خاصی داره؟
شنیده‌ها از اینها کیه که نیروهای لباس شخصی برای اینکه از اون حالت چند دستگی توی پوشش معمولی که دارن خارج بشن یه ژیله دادن که یه یونیفرم واحد، یه ژیله پلنگی مانند که باشه یونیفرم واحد لباس شخصی ها که منتسبشون کردن به نیروهای بسیج.
گفتگو با یکی از شاهدان عینی در میدان بهارستان تهران رو میشنیدید که شب گذشته انجام شده بود. تجمعی مسالمت‌آمیز روز گذشته در این میدان که بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی از جمله مجلس شورای اسلامی در اون قرار داره برگزار شده بود. اما گزارشی دیگر چندی پیش ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که سفارت‌های این کشور در سراسر دنیا اجازه دارند دیپلمات‌های ایرانی رو برای مراسم روز 4 ژوئیه حدود یک هفته دیگه که روز استقلال آمریکا هست دعوت کنند. اما برخی از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی‌های کاخ سفید واشنگتن رو برهم زد. دولت باراک اوباما در پی خشونت‌های اخیر در ایران اعلام کرد که دعوت از دیپلمات‌های ایرانی رو برای حضور در این جشن لغو کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم مهرزاد پدرام.
نارامی‌های پس از انتخابات در ایران به میزان زیادی معادلات دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دولت جدید واشنگتن به رهبری باراک اوباما که به دنبال برون رفت از بن‌بست 30 ساله و برقراری روابط دیپلماتیک با ایران بوده، قصد داشت تا در مراسم بزرگداشت روز استقلال آمریکا در روز 4 ژوئیه تقریبا یک هفته آینده دیپلمات‌های ایرانی خارج از کشور را به سفارتخانه‌های ایالات متحده دعوت کند. اما بر پایه گزارش‌ها خشونت‌ها و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت اوباما را بران داشت تا دعوت از دیپلمات‌های ایرانی را لغو کند. سخنگوی کاخ سفید این اقدام را تایید کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت که در سایه اقدامات به گفته او ناعادلانه ای که خود او و رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را محکوم کردند، شرکت دیپلمات‌های ایرانی امر مناسبی نخواهد بود. او گفت همکنون شرایط تغییر کرده است. همچنین یان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که هیچ دیپلمات ایرانی نیز به این دعوت‌ها جواب مثبت نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بزرگداشت روز 4 ژوئیه که روز استقلال آمریکا است، جشن ارزش‌های اصلی و بنیادی آمریکایی‌ها برای آزادی و استقلال است و این دقیقاً همان چیزی است که ایرانی‌ها برای به دست آوردن آن به خیابان‌ها ریختند.
Our July 4th gatherings, no matter where they are, they're a celebration of our basic values. Our basic values of independence and freedom. And these are exactly the kinds of freedoms that Iranians are protesting about on the streets.
جمهوری اسلامی میگوید انتخابات ریاست جمهوری سالم و عادلانه بود است، اما بسیاری معتقدند که در دهمین دوره این انتخابات تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است. در همین حال شمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات در ایران به خیابان‌ها ریختند که این اقدام با سرکوب روبرو شده است. خشونت هایی که باراک اوباما نیز در کنار سران بسیاری از کشورهای دیگر جهان آن را به شدت محکوم کرد.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days.
بر پایه گزارش ها هیلاری کلینتون پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران و در راستای اقدامات تعامل جویانه کاخ سفید در برقراری روابط با ایران به دیپلمات های آمریکایی دستورالعمل هایی داده بود تا از دیپلمات های ایرانی برای شرکت در مراسم بزرگداشت روز استقلال آمریکا دعوت به عمل آید. از 30 سال پیش که رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد، هیچ مقام ایرانی برای حضور در این مراسم دعوت نشده است. اما در نظر شماری تحلیلگران، مسائل بسیاری از جمله برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران شاید در آینده‌ای نه چندان دور دو کشور را چه با دعوت و چه سرزده رو در روی یکدیگر قرار دهد.
کاخ سفید آمریکا اعلام کرد دعوت از دیپلمات‌های ایرانی را برای حضور در جشن بزرگداشت روز استقلال آمریکا لغو کرده است. گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:14 دقیقه صبح در ایران. مجله صبحگاهی رادیو فردا را با یک گفتگو پی می‌گیریم. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران که هم‌اکنون در اروپا به سر می‌برد، در گفتگویی با همکارم نازی عظیما به تلاش‌های خود برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند. خانم عبادی در این گفتگو از دیدارش با رهبران اتحادیه و همچنین پارلمان اروپا و نیز از گفتگوهایش با مقام‌های حقوق بشر سازمان ملل سخن می‌گوید. شیرین عبادی:
من در درجه اول بایستی یک مسئله رو عنوان بکنم و آن این است که مسائل مربوط به حقوق بشر جهانی است و حقوق بشر مقوله‌ای است فراملیتی. هیچ دولتی حق ندارد بگوید من میتوانم با مردمم هر طوری که دلم بخواهد رفتار بکنم و دیگران حق اظهار نظر ندارند، زیرا که این امر دخالت در حاکمیت ملی است. حقوق بشر فراتر از قوانین داخلی کشور هاست و به همین استدلال است که دولت ایران میتواند راجع به نقض حقوق بشر در لبنان و فلسطین یا افغانستان و عراق اظهار نظر بکنه. به همین استدلال هم آنچه که در ایران در زمینه نقض حقوق بشر میگذره به همه مردم دنیا ارتباط داره و اونها میتوانند مسئله نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند و این مسئله دخالت در حاکمیت ملی محسوب نمیشود. بر همین مبنا چون اطلاع رسانی در ایران محدود و مختل شده، من وظیفه خود میدانم آنچه که در ایران اتفاق میافتد به درستی نه سیاه‌تر از آنچه که هست و نه سفیدتر از آنچه که هست به اطلاع مردم جهان برسانم. طبق قوانین داخلی و همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی مسالمت‌آمیز و تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردمه و مردم میتوانند مسالمت‌آمیز اعتراض بکنند. مردم در اجرای این حقشون به خیابان آمدند، بسیار آرام و مسالمت‌آمیز یک خواست مدنی رو اعلام کردند. خواست مدنی اونها ابطال انتخابات بود، اما متاسفانه با شلیک گلوله کشته یا زخمی شدند و تعداد زیادی هم دستگیر شدند. این یک نقض گسترده حقوق بشر است. بنابراین من راجع به نقض حقوق بشر در ایران با جراید رسانه‌های اروپایی و همچنین با اتحادیه اروپا و با پارلمان اروپا صحبت کردم و مذاکرات ما در این زمینه بود که چگونه می شود عمل کرد تا اینکه به این خشونت‌ها پایان بدهیم و مردم راضی بشوند.
خانم نبادی، بی بی سی خبر داده که شما در ملاقات با سران ایو خواستار تحریم سیاسی ایران شدین. آیا این درسته و اگر درسته مقصودتون از تحریم سیاسی چی هست؟
از من سوال شد که اگر به تذکرات ما در جهت عدم تکرار نقض حقوق بشر توجه نکردند آیا تحریم اقتصادی خوب است؟ من گفتم تحت هیچ شرایطی با تحریم اقتصادی ایران موافق نیستم، زیرا این مسئله باعث صدمه بیشتر مردم میشه. اما میتوان راجع به تحریم سیاسی فکر کرد و تحریم سیاسی بدان معناست که اگر یک کشوری از جمله ایران به تذکرات مبنی بر رعایت حقوق بشر توجه نکنه و ادامه بده، کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند می توانند سفراشون رو از اون کشور از جمله ایران فرا بخوانند. مثلا بگویند که فراخواندن سفرا برای یک دوره دو ماه است. این اتفاقی بود که قبلا هم هنگام محاکمه میکنوس افتاد و سفرای اروپایی رو از ایران فراخواندند. بعد اگر رفتار دولت خوب نشد و باز هم به نقض حقوق بشر ادامه دادن، اون وقت می شود سطح روابط سیاسی رو تنزل داد از سفارت به حد کاردار.
خانم عبادی، شما دیروز با ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یک ملاقاتی داشتین، میشه درباره این ملاقات توضیح بدین؟
من هم با ایشان و هم با سایر مقامات سازمان ملل ملاقات داشتم و همه مسائلی که عنوان کردم همین ها بود. اضافه بر این عنوان کردم آنچه که در ایران اتفاق میافتد در زمینه دستگیری ها برخلاف قوانین داخلی ایران است. راجع به قوانین داخلی توضیحاتی خواستند و من شیوه قانونی بازداشت و دستگیری رو طبق مقررات قانون آیین عدالتی کیفری برای ایشان توضیح دادم و گفتم که قوانین ما در مورد دستگیری چه تشریفاتی رو داره و در مورد راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز هم قانون اساسی ما این اجازه رو داده. من راجع به قوانین ایران در خصوص حق مردم صحبت کردم.
گویا قراره که با آقای بانکیمان هم ملاقات داشته باشین، همینطوره؟
تلفنی با آقای بانکیمان صحبت کردم. ایشان رو در جریان وقایع ایران گذاشتم و بهترین کار این است که به نظر من آقای بانکیمان خودشون یک نماینده مخصوص به ایران بفرستند که اوضاع رو بررسی کنند و ایشون قرار شد که در این زمینه فکر بکنند.
شما فکر می‌کنین که آیا جامعه بین‌المللی در قبال خشونت‌هایی که الان علیه معترضان میشه، که به هر حال تعداد زیادی هم کشته و مجروح برجا مونده، آیا اعلام موضع رسمی خواهد کرد یا میتونه همچین کاری بکنه؟
این بستگی به میزان کشورها به ضوابط حقوق بشر داره. همونطوری که در مورد نقض حقوق بشر در فلسطین و در غزه همه کشورهای معتقد به حقوق بشر اعلام موضع کردن و همونطوری که دولت ایران اعتراضای متعددی کرد که حق هم بود اعتراض بکنه و اعتراضش وارد بود، به همون صورت هم کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستن باید با آنچه که در ایران گذشت، یعنی بستن مردم به گلوله در راهپیمایی های مسالمت آمیز و دستگیری های خلاف ضوابط حقوق بشر و قوانین داخلی، اعتراض بکنه.
گفتگو با شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح را میشنیدید که این روزها در اروپا به سر میبرد و روز گذشته با مقامهای اتحادیه و پارلمان اروپا دیدار کرده بود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
همکارم هانا کاویانی و نگاهی به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد ماجرای انصراف محسن رضایی از شکایت به شورای نگهبان و پیگیری شکایت در مراجع قانونی و قضایی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه نوشته دقایقی پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان در خبری اعلام کرد در صندوق‌های بازشماری شده در حضور نماینده محسن رضایی نه تنها هیچ مورد تخلفی دیده نشد بلکه آرای رضایی کمتر هم شد، علی احمدی نماینده ستاد محسن رضایی سخنگوی شورای نگهبان را به خلافگویی متهم کرد. به نوشته این روزنامه علی احمدی این اظهارات را خلاف واقع دانسته و گفته بازشماری آرا به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ یک از استانها و حوزه‌های مورد توافق صورت نگرفته است. روزنامه کیهان به نقل از اطلاعیه‌ای از پلیس اطلاعات و امنیت تهران نوشته دوشنبه شب ساختمانی واقع در میدان هفته تیر با مجوز قضایی مورد بازرسی قرار گرفت که در آن اسناد توطئه علیه امنیت کشور به دست آمد. به گزارش این روزنامه در اطلاعیه پلیس اطلاعات و امنیت تهران آمده پس از بازرسی دقیق این ساختمان که ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها بود، مشخص شد که سازماندهی تجمعات غیرقانونی و تشویش به آشوب و اقدام علیه امنیت کشور، ایجاد جنگ روانی و تشویش اذهان عمومی در مورد انتخابات در سطح وسیع در آن فعال بوده است. به نوشته این روزنامه بنابراین اطلاعیه بازداشت شدگان این ستاد در حال بازجویی هستند. این روزنامه نامی از دستگیر شدگان و یا کاندیدای مورد حمایت این ستاد انتخاباتی منتشر نکرده است. روزنامه جمهوری اسلامی بی اعتنایی دولت به درخواست مجلس برای ارسال لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد توجه قرار داده و نوشته در حالی که علی لاریجانی 20 فروردین ماه از محمود احمدی نژاد خواسته بود تا دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را تا 30 خرداد ماه به مجلس ارائه کند، دولت با بی‌اعتنایی از ارائه هر گونه پاسخ یا توضیحی در این باره به مجلس خودداری کرد. به نوشته این روزنامه ستار هدایت‌خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون اکثریت مجلس علاوه بر موضوع تصویب قانون بودجه سال 89 که باید در چارچوب برنامه پنجم باشد، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی، حذف یارانه سوخت و بنزین باید در چارچوب برنامه پنجم مشخص شود و بر این اساس تا دولت برنامه پنجم را ارائه ندهد تکلیف این لوایح نیز مشخص نخواهد شد. روزنامه ایران از بازداشت یک تیم خبری در اوایل هفته خبر داده و نوشته در روزهای اغتشاشات حامیان یک کاندیدا یک تیم خبری در خیابان آزادی دستگیر شد. روزنامه رسمی دولت بدون اشاره به اینکه این تیم خبری توسط چه نهادی یا سازمانی بازداشت شده است نوشته این تیم با یک دوربین حرفه‌ای در ساختمانی در تقاطع بزرگراه یادگار امام و خیابان آزادی در حال تصویربرداری از درگیری‌های اوباش و ارسال آن به صورت مستقیم به برخی شبکه‌های ماهواره بود. روزنامه اعتماد در خبری کوتاه نوشته پس از درخواست صدا و سیما برای شرکت میرحسین موسوی در مناظره تلویزیونی با مسئولان وزارت کشور، این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم حضورش در تلویزیون را مشروط کرد. به نوشته این روزنامه، میرحسین موسوی از صدا و سیما خواسته است اگر قرار است وقتی برای او در تلویزیون اختصاص دهند، این برنامه گفتگوی زنده با مردم باشد. به گزارش اعتماد، آقای موسوی همچنین علی اکبر محتشمی پور و عبدالواحد موسوی لاری را برای شرکت در مناظره با مسئولان وزارت کشور به صدا و سیما معرفی کرده است.
8:25 افزایش رکود اقتصادی زیر فشار بحران سیاسی و پیامدهای آن. موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از همکارم فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
حتی پیش از تحولات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری که از آغاز فصل تازه در تاریخ سیاسی ایران خبر می‌دهد، رکود حاکم بر فضای کسب و کار این کشور زیر فشار ضعف مدیریت و بحران اقتصادی بین‌المللی رو به وخامت گذاشته بود. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود در توصیف رکود فعالیت‌های اقتصادی ایران با استناد به تازه‌ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌نویسد که در اسفند ماه 1387 نسبت به زمان مشابه سال پیش شمار چک‌های مبادله شده 42% کمتر شده و در همان حال شمار چک‌های برگشتی 30% افزایش یافته است. گزارش بانک جهانی درباره تأمین مالی توسعه در جهان که هفته گذشته انتشار یافت، سقوط نرخ رشد ایران را به 2.5% در سال جاری میلادی و تنها 3% در سال 2010 پیش بینی می کند. تکانهای سیاسی بی سابقه‌ای که در پی آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران را به لرزه درآورد، همین رشد محدود را نیز به خطر انداخته است. سردرگمی شدید محافل کسب و کار جمهوری اسلامی که پیش از این از نبود سیاست اقتصادی مشخص و نیز چشم‌اندازهای مبهم انتخاباتی منشأ می‌گرفت، زیر ضربه بحران سیاسی پس از انتخابات به اوج تازه‌ای رسیده است. در شرایط کنونی مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته به رکود اقتصادی ایران دامن می‌زنند. عامل نخست فلج دستگاه اجرایی ایران است که در بحبوحه بحران ارتباط خود را با بدنه کارشناسی کشور بیش از گذشته از دست داده است. در این میان تزلزل هرچه بیشتر فضای اعتماد کشور سرمایه‌گذاری را حتی در سطح محدود گذشته فعلا به حالت تعلیق درآورده است. در همان حال منابع خارجی و ایرانی از شدت گرفتن فرار سرمایه از ایران خبر می‌دهند. تشخیص درستی یا نادرستی این خبرها در شرایط کنونی امکان پذیر نیست، ولی با توجه به ابهام‌های شدید حاکم بر فضای سیاسی کشور چنین پدیده‌ای قابل قبول به نظر می‌رسد. در این میان گرایش قدرت‌های بزرگ به تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران شدت گرفته. در آمریکا با تلاش دوباره برای محدود کردن صدور بنزین به جمهوری اسلامی و در اتحادیه اروپا از راه اعمال فشار بر شرکت‌های طرف معامله با ایران. تنها عاملی که می‌تواند توانایی جمهوری اسلامی را در رویارویی با مشکلات درونی و فشارهای بیرونی افزایش دهد، رونق گرفتن باز هم بیشتر بازار جهانی نفت است.
پس از گفتار اقتصادی نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. انتشار خبر بازنشستگی اجباری 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از سوی خبرگزاری‌ها در رابطه با استفاده از مچبندهای سبز رنگ، مقامات فدراسیون فوتبال ایران را به واکنش واداشت. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ضمن تکذیب خبر محرومیت این بازیکنان، اظهار داشت هیچ بازیکنی به سبب بستن مچبند سبز در بازی با کره جنوبی محروم نشده و پاسپورت کسی هم مصادره نگشته است. هفته گذشته گروهی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقه با کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول با مچبندهای سبز رنگ که این روزها نشانه مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران است به میدان رفته بودند. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی از تیم ملی تصمیم شخصی بوده و تحت فشار انجام نگرفته است. ظرف چند روز گذشته خبرگزاری‌ها و مطبوعات بین‌المللی گزارش دادند 4 بازیکن ایرانی که مچبند سبز رنگ بسته بودند به دستور مقامات ایرانی اجباراً بازنشسته شدند. در گزارش‌ها از مهدوی‌کیا، کریمی، نکونام و کعبی نام برده شده بود. در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم ملی آمریکا دست به کاری بزرگ زد و با پیروزی بر اسپانیا قهرمان اروپا به فینال بازی‌ها راه یافت. تیم ملی آمریکا در هر نیمه مسابقه 1 گل وارد دروازه اسپانیا کرد و 2-0 به پیروزی رسید. آمریکا که با پیروزی بر قهرمان اروپا خالق بزرگترین شگفتی در این مسابقات شده، در بازی فینال باید با برنده مسابقه برزیل آفریقای جنوبی بازی کند که این مسابقه امروز در جوهانسبورگ برگزار می شود. جام کنفدراسیون ها به میزبانی آفریقای جنوبی و با شرکت قهرمانان قاره ها و مناطق گوناگون جهان از سوی فیفا برگزار می شود. در لندن و در مسابقات تنیس ویمبلدون که یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس است، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی بر گیرمو گارسیا لوپز از اسپانیا به دور سوم راه یافت. فدرر در دور سوم فیلیپ کولشرایبر تنیسباز آلمانی را پیش روی دارد. در بخش زنان حادثه بزرگ حذف شدن ماریا شاراپووا تنیسباز روسی بود. وی که عنوان قهرمانی ویمبلدون را نیز داراست، مقابل جیسلا دولکو از آرژانتین 2-1 شکست خورد و حذف شد. ارغوان رضایی بازیکن ایرانی تبار فرانسوی هم با شکست از بازیکن روسی الینا دمنتیوا از دور مسابقات خارج گشت. و در امارات متحده عربی تیم والیبال پیکان با پیروزی بر تیم الهلال عربستان برای 5 بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسید. تیم پیکان با این پیروزی به عنوان تنها نماینده قاره آسیا در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان شرکت خواهد کرد.
سپاسگزارم که ما را در این مجله صبحگاهی همراهی کردید. حسن جعفری هستم. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم تا 30 دقیقه دیگر و مجله دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. جدایی سخت مرا دلگیر دارم، جدایی سخت مرا دلگیر دارم، فلک برگردن و زنجیر ما داره.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب شبونه میده چی گل شب رو از شاخ چیده موشه ی آزمون بر رنگی کم من مثل تاریکی تو مثل من
Oh, شما و انتخابات.
می‌خواستم بگم که اگه دوباره انتخابات انجام بشه، باز حکومت با تمهیدات گذشته مثل بالا بردن حقوق فرهنگی ها که 2-3 میلیون رای برای خودشون خریدن، یا مثلا بالا بردن حقوق کارمندان، دوباره تقلب میکنن. همه ما میدونیم که دوره قبلم آقای هاشمی انتخاب شده بود، ولی ایشون سکوت کردن و این بار هم باز تقلب میکنن. باور نکنید.
من به عنوان یک ایرانی میخوام بگم که من قبلا از آقای احمدی‌نژاد خیلی خوشم میومد. میگفتم آدم قوی است. حداقلش با خارجی ها در افتاده. ولی الان میبینم که با داخلم در افتاده. این آقا اصلا مشکل داره. هم با داخل هم با خارج.
هنوزی که تمدید کردم فقط میخوام مردم رو آروم کنم. تمام بشه، سر صدای مردم بخوابه. یه ما هیچ آب از آسیاب میفته، تمام میشه.
می تراود مهتاب می درخشد شب تا نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاد سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم می شکند ناز و کارای تن ساب گلی که به جانش گشتم و به جان دادم اشام هی دریغا به برمی شکند از ها می سایم تا دری بکشایم بر عباس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
کار میخوام. سنگ دل چرا دلم جور و جفا میکنی، جور و جفا بکن اگر، جور و جفا بکن اگر مهر و وفا میکنی. درد دیگر بده اگر خسته دوا نمی کنی، درد دیگر بده اگر خسته دوا نمی کنی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ها تنها میاد تا قدم روی نگاهم بذاره. اگه امروز نرسه فردا میاد، تو همون تازه ترین خاطره ای که توی قصه به خاطر ندارم. اگه حتی واسه خاطر تو بیرون از قصه من پا بذارم، ای هنوز خاطره نیومده منو توی گم شدن رها نکن، دل و از دل هره های عاشقی منو از دل خوشیان جدا نکن.